بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب محضر عزيزان، بحث تجلی رو و ترسیم تجلی رو صحبت کردیم. بحث جایگاه تجلی در علم اصول رو هم باز صحبت کردیم. گفتیم که تجلی بحث از ثبوت حرمت شرعی به معنای آن چیزی که معصیتی است و در صورت ارتکاب عقوبت اخروی داره، این رو میگوییم تجلی حرمت منظورش اینه. و جایگاهش هم در علم اصول صحبت کردیم که عبارت است از ملازمات عقلیه، یعنی عقل حکمی را از یک عنوانی منتقل میشه به عنوان دیگر، همون چیزی که در مقدمه واجب هست. شارع ظلم مقدمه رو واجب میکنه، عقل منتقل میشه از وجوب ظلم مقدمه به وجوب مقدمه. شارع می آید مثلا در بحث اجزا فرزانا، شارع می آید حکم اضطراری رو جعل میکنه، عقل منتقل میشود از وجوب حکم اضطراری به سقوط قضا و عدم وجوب قضا، مثلا بعد از رفع اضطرار یا عدم وجوب اعاده بعد از رفع اضطرار. خب برای اون حکم اختیاری، عنوان اختیاری، شارع میگوید عند الاضطرار اذا اضطررت فتیمم. عقل منتقل میشود به این که فتیمم یعنی یجب علیک التیمم، برای تیمم وجوب رو شارع میگه. عقل میفهمد که پس اذا زال الاضطرار فلا یجب علیک الوضوء، فلا یجب علیک الاعاده بالوضوء فی داخل الوقت ولا القضاء للصلاة فی خارج الوقت مع الوضوء. خب اینو عقل میفهمه، یعنی از عنوانی حکم شرعیش که مشخص شد اون یکی رو شارع خودش میفهمه. همچنین است در مسئله زد که می‌فرماید وقتی شما عنوانی رو شعار مقدس ایجاب کرد، مثلا تطهیر مسجد رو ایجاب کرد، شما از اینجا می‌فهمید حرمت عنوان دیگری را که عبارت باشد مثلا از اشتغال به نماز، که اشتغال به نماز نهی داره. امر به یک عنوان از جانب شارع می آید، عنوان دیگری را عقل حکمش رو می فهمه. خب این می شود ملازمات عقلیه غیر مستقله. و همچنین از حکم در مورد اجتماع امر و نهی و اقتضاء و نهی للفساد که خودتون می تونید فکر بکنید و تفاوت این رو با بحث دلالت الاقتضاء یا دلالت و تنبیه هم خوبه که روش فکر بکنید. اینو خب تو مثال برید تطبیق بکنید، این دیگه تمرین خودتونه و ببینید چه تفاوتی هست در بحث دلالات سیاقیه با مثلا بحث ملازمات غیر مستقله. غیر مستقله بودنش هم که با این توضیح روشن شد. بعد از اینکه نور روشن کردیم، اشاره کردیم به اقوال در مسئله، دو تا قول رئیسه و اصلی صحبت کردیم، عبارت بود از حرمت تجلی که ادعای اجماع هم در روش شده بود و وجوب و عدم حرمت تجلی. نوبت به چیز به بیان ادله که انشاءالله امروز ادله قائلین به حرمت تجلی رو با هم مطرح بکنیم. بچه اول بحثمون ادعای اجماعی بود، بعد اینو گفتیم، بله این دارم گفتیم من یادم نبود. بر علاوه بر این بحث ادعای اجماعی که شده، یکی بنا قرار بود که اینم اشتباه نکنم توضیحش رو دادیم، درسته اینطور نیست؟ ها که اینطور بعد بنا اقلا هم توضیح دادیم، حکم عقل هم اشتباه نکنم توضیح دادیم. بنا اقلا یعنی اینکه اقلا اگر نگاه بکنیم با هم دیگه تبانی دارن و توافق دارن در اینکه متجلی رو مستحق عقوبت بدانند و به مولا اجازه میدهند که شخص متجلی رو عقاب بکنه. این یعنی بناء عقلا. استحقاق هم استحقاق عقاب باید بشه، چون استحقاق مذمت اگر مذمت غیر از عقاب باشه به درد ما نمیخوره. اون قرار این شخص مستحق عقوبت باید بدونن، ادعا باید این باشه که دلیل رو ثابت بکنه. و سومی هم عبارت است از حکم عقل. حکم عقل با بناء عقلا فرق داره. حکم عقل چیزیه که مستقیم نظر شارع کش میشه، اما بناء عقلا تا به امضای شارع نرسه به درد ما نمیخوره، حکم نظر شارع رو برای ما روشن نمیکنه. خب چون عقلا گاهی اوقات تبانی هایی دارن، یک مسلک هایی دارن بینشون رایج میشه که ناشی از اقتضاعات خودشون تو این عالم، انفعالیات، عادیات، خلقیات. خب اینا لزوما نظر شارع رو کشف نمی کنه، مگر اینکه برسه به جایی که عقل عقلا به ما هم عقلا یه نظری بدن. خب اون که میشه حکم عقل دیگه. از تفاوتاش هم همینه که در بنا عقلا یک سیره و جریان جمعی در جامعه باید وجود داشته باشه، اما در حکم عقل اگر فرزن یک انسان بود، خودش بود و خودش و همون اول تاریخ بشرم بود، باز عقل حکم میکرد که شما باید این کار رو بکنید. خب همین یه لحظه اگر فرض کنیم خدا همه این مردم جامعه ما رو همین الان بیافرینند، همین مثلا 30 ثانیه قبل بیافرینند، قبلا نبودن یهویی هست باشن، خب اینا میفهمن که برای که جامعهشون مثلا حفظ بشه، اختلال نظام پیش نیاد، باید فلان کار رو بکنن. حالا این قسمتش رو در حکم عقل اون با مبنای مرد مظفر در حکم عقل توضیح دادم که ایشون به آراء محموده برمیگردونه. به هر حال خلاص این که عقل نیازی به تبانی دیگران و همه کی نداره، با یه نفرم بسا اثبات بشه، حالا طبق مبانی که هست برخی، ولی بنا عقلا یک جریان اجتماعیه. اینا هم حالا صحبت کرد. ایشون این حکم عقل یک بیان دیگری هم از او رو تقریر میکنه این بیان بیان جالبیه، باید روش مقدار دقت بکنیم. بعضی حکم عقل رو اینطوری مطرح کردن، فرمودن که ما تصور میکنیم دو نفر هر دو قصد دارن که این کاسه هایی که دست هر کدومشون هست خمره. زید و عمر هر کدوم یک کاسه دستشونه و هر دو میدونن که اینا خمره و این رو علیاذ بالله می نوشن هر دو. ثم من کشف که کاسه ای که دست زید بوده این سرکه بوده، کاسه ای که دست عمر بوده واقعا هم خمر همینه، عمر خمر نوشیده ولی زید سرکه نوشیده یا شربت آلبالو نوشیده، فکر میکرده خمر. خب اینجا چند حالت وجود داره، یه اینکه بگوییم هر دوتاشون عقوبت دارند، یکی اینکه بگیم هیچ کدومشون عقوبت ندارند، یکی اینکه بگوییم زید عقوبت دارد عمر عقوبت نداره، و یکی هم که بگوییم زید عقوبت نداره و عمر عقوبت داره. خب این که بگوییم هیچ کدوم عقوبت ندارن این که معقول نیست، خیلی روشنه که عمر معصیت کرده، میدونسته خمره، خمر رو هم نوشیده، خب دیگه معصیت کرده، عقوبت مال این اصلا، این که روشن. خب این که بگوییم عرض کنم که عمر عقوبت ندارد زید عقوبت دارد، اینم نمیشه. خب چون به هر حال به خاطر همین که گفتم که عمر قطعاً باید عقوبت بشه چون مرتکب شرب خمر شده، اینه که خیلی روشنه. میمونه اون دوتای دیگه که بگوییم هر دوتا عقوبت دارن و این که بگوییم زید عقوبت ندارد ولی عمر عقوبت دارد، این دو تا رو بخوایم بحث بکنیم. خب اینکه زید عقوبت ندارد و عمر عقوبت دارد یعنی عدم حرمت تجلی. اینکه بگوییم هر دو تا عقوبت دارن یعنی همون قول به حرمت تجلی. در مورد زید تجلی اتفاق افتاده، عمرم که معلوم شرب خمر را دیگه جدی جدی کرده دیگه، اصلا فعلی که کرده اصلا عنوان شرب خمر بحث توش نیست. خب فرماید ما نمیتونیم ملتزم بشیم به عدم حرمت تجلی، یعنی این که بگوییم زید عقوبت ندارد اما عمر عقوبت دارد. چرا نمیشه به این ملتزم شد؟ چون اینجا لازمش این که ما باید بگیم چرا زید عقوبت ندارد، به خاطر اینکه مصادفت نکرده از قطعش با واقع، به خاطر اینکه او قاطع بوده این که داره خم مینوشه معلوم شد جهل مرکب بوده و سرکه نوشیده. خب این مسئله یعنی اینکه عقوبت منوط باشد، معلق باشد به یک امر خارج از اختیار، مصادفت نکردن قطع زید با خارج یه چیزی که از اختیارات زید خارج و یک امر تکوینی دیگه، این اتفاق افتاده. ایشون علمش جهل مرکب بوده، جهل مرکب بودن علم زید یک امر به فعل اختیاری ما نیست، ما یک سری افعال داریم اختیاری ما، راه میریم، حرف میزنیم، غذا میخوریم، نماز میخونیم، خب اینا افعال اختیاری ماست، اما یک سری اتفاقاتی هم وجود داره که خارج از اختیار منه. من اینطوری فکر میکردم، اینی که فکر میکردم نشد، من یقین داشتم که امروز باران خواهد بارید، مطمئن بودم، یقین داشتم حتی امروز باران خواهد بارید، نبارید. خب اینکه دست من نیست، اینکه قطع من خلاف عذاب در اومد این یک فعل اختیاری من نیست. خب پس معنای قول به عدم حرمت تجلی این است، این در حقیقت اینطوری میخواد بگوید. حالا اون توضیحاتی که داد اون چهار حالت برای زید عمر فرض کرد، اون جان مطلب استدلال در اینه که میخواهد بگوید قول به عدم حرمت تجری یعنی اناته عقاب به یک مسئله خارج از اختیار مکلف، و و این هم خلاف عقله. عقل اجازه نمیدهد که عقوبت کردن یا نکردن شارع این متکی باشد به یک چیزی که در اختیار عبد نیست. آیا امکان داره خداوند متعال ما رو برای امور غیر اختیاری من عقوبت بکنه؟ خدا بگوید چرا مثلا قلب تو میتپید؟ خب تپش قلب که از افعال اختیاری من نیست، یه فعل غیر اختیاری منه. خب شارع که سر این عقوبت نمی کنه. خب اینکه باران نبارید من چیکار کنم؟ من یقین کرده بودم که باران میباره. خب دست خودم که نیست، من یقین کردم چند شب پشت سر هم تو خواب دیدم که شنبه باران خواهد بارید، یقین کرده بودم که میباره. خب الان نبارید چیکار کنیم الان؟ خب این حالا یه مسئله دیگه. حالا ما به همین اکتفا میکنیم فعلا تو استدلالی که شده. پس این استدلال میگوید چون امکان ندارد عقوبت و عدم عقوبت مستند باشه به امور غیر اختیاری انسان، پس حالا که لازمه قول و عدم حرمت تجردی این است که عقوبت منوط بشه به اینی که قطع قاطع، قطع مکلف مطابق با واقع بوده یا نبوده و این همه خارج از اختیار مکلفه، پس معلومشه که حرمت تجردی فاسده. این حرف درستی نیست. این خب استدلالش این معلوم. شیخ رحمت الله علیه شروع میکنن یکی یکی از اول ادله‌ای که برای حرمت تجردی اومده همه رو توش خدشه میکنم. من این مقدار روش رو بخونم بعد حالا جواب های معلوم شیخ رو به ادله عرض بکنیم. و قد یقرر دلالت العقل علی ذلک حکمن به وجوب حرمت تجردی و انا اذا فرضنا شخصین قاطعین و انقطع احدهما به کون ما معین خمرا و قطع الاخر رو به کون ما این آخره خمرا، دو نفر هر دو یقین دارن که یک مایه معینی که دست هر کدومشون هست خمره، این میگه این کاسه ای که دست منه خمره، اونم یقین داره کاسه ای که دست خودشه خمره، فشربا هما نوشیدن این درو، یعنی هر کدوم مایه خودشون رو نوشیدن، فاتفق مصادفت احده مال الواقع و مخالفت الاخر، نتیجه این شد که یکی اون قطعش با واقع مطابقت کرد، معلوم شد شرب خمر کرده، یکی هم معلوم شد که نه ایشون سرکه نوشیده، شربت البولو نوشیده، فاما این یستحق العقاب او لا یستحقه احدهما او یستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر او العکس. خب یا هر دو عقوبت میشن یا هیچ کدوم، یا هر که مطابق واقع بوده عقوبت میشه دون الاخر یا برعکس. لا سبیل الثانی و الرابع، خب ما دومی چهارمی که نمیشه، چون لازمش اینه که اون کسی که شرب خمر کرده او عقوبت نشه، اونی که واقعا خمر نوشیده، خب اینکه اصلا درست نیست، قدله نیست. و ثالث، و ثالث یعنی همونی که برای نقطه اصلی استدلال مستلزم الاناد استحقاق العقاب به ماه و خارج عن الاختیار، فرمد لازمه قول به عدم حرمت، قول به عدم حرمت تجردی این است که عقوبت منوط باشه به یک چیز خارج از اختیار مکلف و هو منافل لما یقتضیه العدل، اینم با قواعدی که عدلیه بهش ملتزمه و قبول دارد حسن قوه عقلی رو، این با اون سازگار نیست. کسانی که حسن قوه عقلی رو قبول دارند میدانند که قبیح است بر شارع مقدس تبارک و تعالی که بیاید یک چیزی رو واجب بکنه که عقل نمیتونه اون رو انجام بده. خب اینو ما خودمونم با همه وجودمون فطرت خودمون میفهمیم. پس تعین الاول، پس این متعینه اونم که هر دوتا عقوبت میشن، هم زید و هم امر هر دوتا عقوبت میشن که میشه حرمت تجردی. و یمکن الخدشة فی الکل،
فرمد و تو هر کدوم این اشکال داریم. اما الاجماع فالمحصل من هو غیر حاصل، اما های اجماع که به دست نیمده، میدونید اجماع دو جوره، اجماع محصل، اجماع منقول. اجماع محصل اون اجماعی که شخص فقیه خودش رفته اینو گشته و بهش رسیده، شیخ اعظم انصاری رفته خودش گشته اجماع کشف کرده، فهمیده که این مسئله بین فقهای ما اتفاقیه، این میشه اجماع محصل. حال این که به دست نیمد، فعل محصل من ها غیر حاصل، یه چیزی که من نگشتم بهش برسم یا گشتم و بهش نرسیدم چنین چیزی. خب ول مسئله تا عقلیه، فهمد که اصلا این مسئله مسئله نیست که ما بخوایم اجماع باید واسه ما کاشف باشه از یک روایتی که احیانا دست علمای سابق ما رسیده. خب اجماع ما به خاطر این قبول داریم که اجماع کشف از نظر معصوم میکنه، میفهمیم علمای سابق ورد بینشون یه اتفاق نظری بوده که لابد از معصومی روایتی دستشون بوده. اجماع کاشف است از یک سنتی که به ما نرسیده، دست علمای قبلی رسیده. خب این مسئله مسئله عقلیه، جایگاهش در علم اصول بحث ملازمات عقلیه است. خب هر کسی عقل خودش همراه خودش میفهمه یک مسئله عقلی درست یا درست نیست دیگه، قرار نیست که کسی دیگه بیاد به من بگه، من خودم عقل دارم باید بشینم بفهمم به این که آیا عقل من چی حکم میکنم. یک مسئله تعبدیه محض نیست که منتظر باشیم معصوم علیه السلامی رو بفرماید، مثل مسئله ضد، مثل مسئله مقدمه واجبه، مثل مسئله اجماع، مثل مسئله اجماع امر و نهیه. این مسئله از اینجور مسئله که خود عقل هر کسی اگه دقت بکنه و بهش نه جواب برسه همین جواب درسته. این مسئله مسئله عقلیه، امکان نداره شما محتاج نظر فقها باشید تو اینجا. اگر عقل خودتون بفهمه که مثلا حرمت تجلی همه فقها بگوین عدم حرمت، شما باید به عقل خودتون بچسبید. اون نظر فقها کاشف از حرف معصوم نمیشه. حرف معصوم رو واسه جایی میخواییم که خودمون از یه جایی نمیدونیم، میخواییم با اتفاق نظر فقها حرف معصوم کشف بکنیم. شما جایی که خودتون فکر کردید، عقلتون رو یقین کرد، 100% به یک حکم شرعی رسیدید، دیگه نیازی به نظر معصوم روایت اینا حتی وجود نداره. و معصوم امکان ندارد اینجا چیزی خلاف عقل بگه، اگرم بگوید قطعا چیزی میگوید که موافق عقله. مسئله عقل ازش تخطی ما نمیتونیم بکنیم به خاطر حرف فقیه دیگری، خصوصا مع مخالفت غیر واحده کما عرفت من النهایه. بعد خصوصا که اصلا همینم اجماعی هم نیست. ما اشاره کردیم به این که تو نهایت الوصول اقوال دیگه هم هست و همه علما این حرف قبول ندارن. خب و ستعرف من قواعد شهید قدس سره، همان از قواعد شهید هم میفهمید. حالا دو تا فقیه بسیار مهم تاریخ تشیع، فقهای بسیار حساس با جایگاه های علمی بسیار بالا، جفتشون هم این حرف رو زدن، یکی علامه و یکی شهید، پس اجماعی نیست. ولی منقول من لیس حجتان فی المقام، بعد اجماع منقول هم اینجا حجت نیست، اینجا به درد نمیخوره. اجماع منقول حالا ما یه جاهای قبول داشتیم، خب یه قرائنی میشد دست به دست میداد، ما یک اطمینانی به دست میوردیم. تو مسائل تعبدی این تازه بود، نه در مثل ما نحنفی که اصلا اجماع محصلش هم اگه بود، واقعش اینه که اگر قرار بود این اجماع محصلش به حکم عقل ما تضاد داشته باشه، ما میفهمیدیم که تو اجماع محصلمون یه اشتباهی راهی رو اشتباه رفتیم، خوب اجماع تحصیل نکردیم، گرنه حکم عقل را نیازی برای اجماع نمیگذارد و اجماع منقول در امور تعبدی محض به درد میخوره، نه در اموری که عقل انسان خودش مسئله را میفهمه. این تا اینجا عرض کنم که برخی از فقها و شراح رسائل منظور اینجا که رسیدن فرمودن که آقا ما اگر قرار باشه یک حکم عقلی بفهمیم، بله اجماع اینجا کش نمیکنه، به درد نمیخوره. اما چه اشکالی دارد فرض بکنیم که یه اجماعی هست که این اجماع قائم شده بر حرمت همین عنوان، عرض کنم اتیان المعاصی، اتیان غیر المعاصی به توهم المعصیه، اینطوری بگم ارتکاب و غیر المعصیه، فعل و غیر المعصیه به توهم انه معصیه، اصلا این یک عنوانی باشه شارع این عنوان حرام کرده باشه. خب این دیگه از بحث مستقلات، بخشی از بحث ملازمات در اومدنه. این هر در حقیقت اینه که شما مثل اینکه تو بحث اقتضاء نهی الفساد بگید که این از باب مثلا لازمه بیان بالمعنى اخص نهیه، و بشه تو بحث الفاظ از بحث ملازمات عقلیه بیاد بیرون. یه چنین چیزی هم برخی از فقها گفتن که اگر ما بگیم اینجا اجماع هست، پس اجماع نه سر عنوان تجلی به عنوان اینکه یک حکمی لازمه یک حکم دیگه است، نه، اصلا یک عنوانیه که ما مستقیما از اجماع فقها حکمشو داریم کشف میکنیم، کما اینکه مثلا از اجماع فقها فلان مسئله رو کشف کردیم، مثلا اشتراط نیت در وضو رو شما از اجماع فقها کشف کردید، مثلا اینکه وضو نیاز به نیت داره، این از اجماع کشف کرد. خب همون اجماع اومد یک حکم دیگه رو اثبات کرده که عبارت باشه از انجام دادن کاری غیر معصیت به قطع اینکه انکار معصیته، با جهل مرکب که این معصیته. خب این عنوان حرامش بکنید. اینه بعضی ها گفتم که البته گفتم لازمش این که از بحث مستقلات و غیر مستقلات و ملازمات میاد بیروهی، من مستقلات میگم منظورم ملازماته، همون ملازمات غیر مستقله. خب این از این بیاد بیرون. خب این حرفیه که گفته شده، جای تأمل و فکر کردن هم یه مقداری داره، ولی ما مطمئن هستیم اون آقایونی که اجماع نقل شده و نسبت داده شده و مطمئنن هم نظرشون حرمت بوده، ما مطمئنیم اونها به عنوان یک دلیل خاص روایی که دست اونها باشه به دست ما نرسیده، از این باب اونها حکم به حرمت ندادن. اونها از باب این که میخواهن از یک حکم شارع یک حکم دیگر رو کشف بکنن و از باب ملازمات غیر مستقله عقلی، از اون باب فتوای به حرمت دادن، ما اینا مطمئنی. خب اینم حالا قدشو بدیم این حرفو. پس این مسئله اگر قائل بخوایم به حرمت بشیم حتما باید داخل در بحث ملازمات بگنجه و سلام. خب خارج از بحث بود دیگه، این یه توضیحی که دادم، این حرف آخر ما تو کتاب نیست، اینکه آقا جان شما با اجماع هم میتونید بحث جلو ببرید، خب تو کتاب نیست، ولی شیخ رحمت الله علیه فقط بحث رو با این مبنا جلو بردن که میخوان با عنوان یکی از ملازمات بحث تجلی رو حل بکنن، با این دید بحث رو جلو بردنشون. ما مطمئنیم که فقهایی هم که قائل به حرمت بودن اونها هم به همین دید نگاه میکردن. و اما بناء العقلاء، تمام، اما بنا عقلا رو اگر ما بپذیریم، قبول بکنیم که عقلا معتقدن که فاعل غیر معصیت به توهم انه معصیت، یا به عبارت دیگر متجلی مستحق عقابه، خب ایشون فرمود اینو باید ببینیم ایشون مستحق عقابه یا مستحق مذمته. این مستحق مذمته، عقاب هم اگر مستحق باشه چه عقابی؟ آیا منظور از عقاب عقاب اخرویه یا عقاب به معنای اینکه از چشم مولا افتاده، مبغوض مولا رو به هر حال میخواسته انجام بده و مولا از این روحیه تمرد و گستاخی بدش میاد، از این بابه؟ خب اینم عقوبت، اتفاقا بدترین عقوبت همینه که یک شخصی از چشم خدا بیفته، همین که یک کسی از لطف خداوند متعال محروم باشه و خداوند متعال او رو رها بکنه که این بخواد تصمیم و گناه بگیره. اینا عقوبت خودشون، بدترین عقوبت هاست. ولی اون عقوبتی که فقیه دنبالشه در علم فقه این نیست. فقیه فقط با عقوبت اخروی و عذاب جهنم و مار اقرب جهنم و کار داره و سلام. این معلوم نیست به ناقلاتش باشه. به عبارت دیگر عقلا می آیند و چنین شخصی رو توبیخ می کنند به حساب اینکه حق بندگی رو تو به جا نمیاری که تصمیم بگیری بر گناه. این که تو بنای بر تمرد و جرأت بر خداوند متعال داری نشون میده تو آدم شقی و بدبختی هستی. و به عبارت دیگر قبح فاعلی این شخص مسلمه، عقوبتش به معنای محرومیت از قرب مولا مسلمه، اما قبح فعلی کار این شخص و به عبارت دیگر اینکه این کار معصیتی است که پشت سرش جهنم هست، این مسلم نیست، این معلوم نیست، شاید اینطور نباشه. شما خودتون الان بیاد تو جامعه نگاه بکنید، یه کسی تصمیم داشته که عرض کنم یک عبدی سید خودش رو، آقای خودش رو بکشه. عقلا اینو بفهمن، خب این عبد رو توبیخ میکنن، این عبد رو ملامت میکنن، این رو مستحق عقوبت در این حد میدونن که مولا اینو مثلا دیگه به خونه خودش راه نده، با این خلوت نکنه، این به این مقدار. اما آیا الان به مولا اجازه میدن این عبد رو مثلا به فلک ببنده؟ چون عبد کاری نکرده، مولا رو به قتل نرسونده. اگر میتونست مولا رو یا فرزند ولد مولا رو میکشت، اما خب این کار الان اتفاق نیفتاد، حتی رفت ولد مولا رو بکشه، اشتباهی یک اجنبی رو کشت، یک کس دیگه رو کشت، رفت مثلا یک کافر رو کشت اصلا، خب یک کسی که مولا اصلا قبول نداره، رفت او رو کشت، ولی ولد مولا زنده ماند، ولی فکر میکرد داره ولد مولا رو میکشه. اون قلعا چه حکمی میکنند؟
به این مسائل واقعی متن زندگی مردم اگه نگاه بکنیم، اونها رو تحلیل بکنیم، خب واقعا یک سری مسائل برای ما تو فقه اصول خیلی خوب حل میشه، جا میفته. منم توصیه‌ام اینه که حتما عزیزان بشینن تو خلوت خودشون این ارتکازهای زندگی مردم رو تحلیل بکنند، خودشون به این حرفا برسن و به هر حال مغالطه ها رو خودشون کشف بکنن. این خیلی مباحث خوبیه برای تقویت ذهن عزیزان. اما اون دلیل سومی هم که بود که عقل حکم میکنه که این تجلی قبیحه، فرماید که تجلی قبیحه، بله عقل به این حکم میکنه قبیحه، اما قبح فاعلی، یعنی میگوید متجلی آدم بدیه، اما اینکه متجلی مستحق عقوبته این معلوم نیست عقلی میشه حکمی بکنه. به نظر ما عقل این مورد ساکت حکمی نداره. همین الان هم بیدید تو جامعه بگردید دیگه، فرض بکنید یه حالا این مقدار برای که راحت در مطلب تصور بشه به این شکل بگیم، اگر یک پدری یقین بکنه که مثلا پسر بزرگتر میخواست پسر کوچکتر رو بکشه، اشتباهی زده یکی دیگر رو کشته، یه غریبه رو کشته، ولی بناش این نبود که اون غریبه رو بکشه، بناش این بود که داداش خودش رو بکشه، آیا الان عقلا به این پدر اجازه میدن پسرش رو توبیخ بکنه، بعد ملامت بکنه، بعد این مراتب از عقوبت رو به پدر اجازه میدن؟ اما آیا به پدر اجازه میدن الان مثلا این پسر رو قصاص بکنه به خاطر داداشش، که اگر واقعا داداشش رو میکشت حق قصاص داشت، اما اجازه میدن الان قصاص هم بکنه؟ میگن نه، چون درسته میخواست داداشش رو بکشه، و اگه داداشش رو میکشت شما حق داشتی قصاصش بکنی، اما ایشون الان داداشو نکشته، داداش زنده است، اشتباهی کسی دیگر رو به توهم داداش کشته، داداش زنده است، لذا شما حق قصاص نداری. این نشون میده که حکم عقل به جنبه فاعلی تجردی کار داره، متجردی رو مستحق توبیخ و عقوبت میدونه و او رو قبیح میدانه، نه حکم شرعی رو. والحاصل ان الکلام فی کون هذا الفعل الغیر المنهی عنه واقعا مبغوضا للمولا من حیث تعلق اعتقاد المکلف بکونه مبغوضا لا فی ان هذا الفعل المنهی عنه به اعتقاده ظاهرا یمبع عن سوء سریرة العبد مع سیده و کونه فی مقام الطغیان و المعصیه. این همونیه که ما در تصویر صورت مسئله روش تأکید مفصل کردیم، یکی دو جلسه دوستان اینجا نگه داشتیم که رفقا اینجا بتونن قشنگ مسئله رو مشخص بکنن. این جان مطلب، لب مطلب همینه که شما قبح فاعلی رو با قبح فعلی نباید اشتباه بگیری. یه کاری قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره، یه کاری هم برعکس، هر کدوم جای خودشو داره. حسن فعالی حسن فعلی هم همینطورن، اینا عموم خصوص های منور چند با همدیگه ملازمه ندارند. چیزی که ما دنبالش هستیم قبح فعلیه، چیزی که قطعیه و عقل و عقلا او رو میگن این قبح فعالیه، اینا با همدیگه دوتا. خب فن هازا غیر منکرن فر مقام، همت این اینجا قابل انکار نیست، همه قبول دارن که شخص بیاید و نسبت به مولا بی ادبی بکنه، گستاخی بکنه، تصمیم بر معصیت مولا بگیره، اون تصمیم رو هم اجرا بکنه، ولی اشتباهی به جای معصیت مولا یک کار دیگه مرتکب بشه، به جای شرب خمر شرب سرکه بکنه. خب این یک تکلیف دیگه. لیکن لا یجدی فی کون الفعل محرما شرعا، یعنی که ما میخوایم به حرام شرعی برسیم این به درد نمیخوره. همین توضیحی که دادیم چرا، چون محرم شرعی این جایی که عقوبت معصیت و جهنم پشت سرشه. لان استحقاق المذم علی ما کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، بعد استحقاق مذمت بر اون چیزی که این سرک خوردن از او کشف کرد. سرک خوردن از چی کشف کرد؟ بی ادب بودن این شخص عبد، متمرد بودن این عبد، چون فکر میکرد سرکه نیست، فکر میکرد خمره بخورد. این لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، این استحقاق بر خود این فعل نمیاره. فعل یعنی چی؟ یعنی شرب الخل به توهم انه خمر. اینه دو تا عنوان، اینو با هم خلط نکنی. شرب خمر یک عنوانه، شرب الخل متوهم انه خمر یه عنوان دیگر، او حرامه، این حرام نیست. و من المعلوم ان الحكم العقلي باستحقاق الذم انما يلازم استحقاق العقاب شرعا اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل. اون حکم عقلی هم که گفتن جا مذمت وجود داره، اون در جایی که اینجا استحقاق عقوبت شرعی باشه نسبت به فعل، بگن چون این کار رو کردی باید بری جهنم بسوزی، چون فلان کار رو نکردی باید بری تو جهنم بسوزی، اما اینکه چون آدم بدی هستی و متمرد مولا هستی باید بری تو جهنم بسوزی، اینو ما نداری. خب و اما اون دلیل بعدی دیگه وقتم تمام شد بماند، اینو بعدا انشاءالله خدمت دوستان توضیح عرض میکنم. آقا به خدا میسپارم. یا علی، خدا حافظ.